بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه تلنگوری‌های عزیز. السلام علیک یا ابا عبدالله. ایام ماه محرم رو تسلیت عرض می‌کنم، انشالله که عزاداریاتون مورد قبول امام زمان قرار گرفته باشه. خب چند حادثه هست که هم حادثه پیام امام مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای هست، هم مسئله تشییعیه. دو تا نکته رو عرض میکنم. در مورد پیام خب یه مقداری خب تیز و لبه‌دار و خیلی خاص و به صورت یک پیام کوتاه و خیلی نقطه زن و با جراحی همراهه. این پیام همه میفهمن و متوجهن که این پیام با پیام‌های امام شهیدمون یه تفاوتی داره. بجد معلومه هیچ موقع همچین پیامی رو ما از امام شهید نداشتیم که مثلا بنده مثلا اینکه گردن نمیگیرم یا همچین چیزی رو و مثلا قبول ندارم ولی اجازه‌ام میدم. این حرف رو من معمولا به این صورتش از امام شهید نبود. این به خاطر چیه؟ یک دلیلش میتونه این باشه که اولا ذوق ایشان متفاوته، مشرب ایشان متفاوته، شاید سن در این قضیه بی تأثیر نباشه، که اون که بین ذوق امام خمینی و ذوق خود امام شهید با هم دیگه فرقه، که اون که بین ذوق انبیاء مختلف گاهی اوقات فرق بوده، بین ذوق حضرت عیسی با حضرت یحیی فرق بوده، بین ذوق حضرت ابراهیم و حضرت نوح فرق بوده، اینا در روایات ما مفصلا بیان شده. یه بحثش ممکنه واقعا ذوق و مشرب شخصی باشه. یه مقداری فضا احساس میکنیم که یه فضای خیلی جدیتر و حمله‌ای‌تر داره تبدیل میشه. و اما یک تفاوت جدی که وجود داره، نظر من جدیترش این دلیله. و اون این است که حضرت امام شهیدمون امت مبعوث نداشت. امت خوبی داشت ولی امت مبعوث نبود. بالاخره پیغمبران قبل از اینکه مبعوث بشن آدمای خوبی بودن، ولی وقتی بعثت پیدا میکنن یه انشأنا و خلقا آخر، یه چیز جدیدی میشن و یه پروژه های جدیدی پیدا میکنن. ما اینو بارها عرض کردیم، وقتی امت مبعوثه دیگه نمیتونه به حالت قبل برگره و خودش مطالبه گر میشه، خودش میاد کارهای ولی رو به عهده میگیره و حتی باعث تقویت جدی ولی میشه، خودش دیگه تو صحنه است. شما ببینید روش قرآن رو دقت بکنید، اون کارهایی که قطعا ما نمیتونیم انجام بدیم و قطعا وظیفه پیغمبر باید انجام بده، ولی خدا به ما میگه که ما بریم انجام بدیم. ببینید مثلا میگه از سارق و از سارقه فقطعو ایدیهما، دست دزدای مردم برید بزنید، ما که نمیتونیم بزنیم که. یا زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هم اتجلده، برید به این کسایی که عمل منافی عفت انجام میدن اینا رو بگیرید شلاق بزنید. خب ما هم میتونم انجام بدم، من که نمیتونم انجام بدم، پس چرا به من میگه؟ به خاطر اینکه من مطالبه گر بشم، به خاطر اینکه من خودم رو مسئول فرض بکنم، من خودم رو تو صحنه فرض بکنم، اون کار رو کار خودم بدانم. اینه و اینه، من که مستقلا نمیتونم این کار انجام بدم. وقتی که مردم مبعوث شدن دیگه به حالت قبلی بر نمی گردن. اینجا هست که امام فعلی ما رهبر معظم انقلاب امت مبعوث داره، لذا به پشتوانه امت مبعوث ببینید که حرفا رو خیلی جدی و صریح میزنه، خیلی جدی و صریح این حرفا داره زده میشه. لذا این فضا رو به صورت یک فضای متفاوت ما داریم و اتفاقا باز هم از این امت مبعوث خواستن که چه کار بکنن، که وایسید. ما یعنی کی؟ ما یعنی من و امت مبعوث، یعنی من آقای خامنه ای جدید و امت مبعوث، ما وای میسیم، رصد میکنیم، مراقبت میکنیم، پایش میکنیم که شروط اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی وایسید. ببینید میگن اینا ما وای میسیم، یعنی وایسید، نه اینکه دارن خبر میدن که صرفن دارن امر میکنن که باید وایسیم. یعنی ما الان نقش جدیدی پیدا کردیم، اینو باید قبول کنید. و به اقتضای نقشای جدیدتون باید عمل بکنید. شاید ما قبلا داشتیم بر رو بر نگاه میکردیم ببینیم چه اتفاقی میفته مملکت، صاحب داشت باید ما هم تماشا میکردیم، میشد برجام. ولی الان اینجوری نیست. الان شما همیشه مراقب باشید، اخبار رو ببینید و میدانها رو پر کنید، پلاکارت ها رو بنویسید، مطالبه کنید از مجلس، از نمایندگان، از مذاکره کنندگان و همه اینها. یعنی میبایست این امت مبعوث، وظیفه امت مبعوث خودش رو انجام بده. البته بنده به شخص موافق نیستم که برگردیم به بگیم آه مثلا برگردیم به نظر رهبری مذاکرات رو قطع کنیم الان. این چرا موافق نیستم؟ به خاطر یه نکته ای که حالا اون به عنوان یک شبهه تذکر میدم. اینجوری هزینه ها رو ما هزینه نتیجه ندادن رو میندازیم گردن امام مسلمین. گرچه اینجوریش همینجوری اگه مراقبت و پایش انجام بشه قطعا و جزمن نتیجه نمیده، هرگز نتیجه نمیده، اساسا نمیتونه نتیجه بده. حالا میگم چرا نمیتونه. یه شبهه شد، میگن که به هر جهت ظاهرا رهبر معظم انقلاب گردن نمیگیره، توی پیام نشون داد که گردن نمیگیره. من قاعدتا و علل اصول موافق نبودم، ولی رفتن همچی کاری کردن، خودشون هم مسئولیتش رو قبول کردن. چون مسئولیتش رو قبول کردن برن خودشون این کار رو انجام ده، ما هم وای میسیم نگاه میکنیم ببینیم که چی کار میکنن. معلومه صورت ظاهریش یه گردن نگرفتنه، ولی یه دلیل مهم داره. ببینید جریانات وقتی که به امت مبعوث میرسه یه جریان قرآنی داره. من قبلا هم اینو به یه مناسبتی عرض کردم. به نظرتون رهبر معظم انقلاب نمیتونست این کارو بکنه؟ ایشان نمیتوانستن این کارو بکنن که اصلا قبل از این که این تفاهم امضا بشه با یه پیامی نشون میدادن که نباید این کار انجام بشه؟ نمیشد؟ قاعدتا میشد. چرا نکردن این کارو؟ این کار دقیقاً کاری بوده که پیغمبر انجام میداده، خودش رو یک مقداری خوشباور نشون میداده، به قول معروف پیست میداده که جریان منافقین بریزه بیرون، و بعد جریان منافقین رو نشون میدن که اینها بر اساس اصول عمل نمیکنن. گرچه آدمهای، حالا بهتون اینم بحث خواهم گفت، آدمهای بدی این مذاکره کنندگان نیستن، از سر دلسوزی انجام دادن، ولی اینا وصل به یک شبکه‌ای هستن که اونا نه، اونا دیگه میرسه حتی به جریان یهود هم میرسه. یعنی این جریان عین جریان قرآن میرسه به جریان فی قلوبهم مرض، بعد میرسه به جریان منافقین، میرسه به مرض و علن نفاق، فوق تخصص نفاق و پشتنش رسانه‌ها و جریان زیرزمینی یهود. که من همینجا تو پرانتز اینو عرض بکنم، این پیام به شدت برای امام المسلمین خطرناکه، چون که همه فهمیه ریخت بیرون همه رو، و بعد ممکنه واقعا همون جوری که امام شهید گفتن توطئه کودتایی ممکنه وجود داشته باشه، و بعد واقعا جان ایشون ممکنه در خطر باشه. کودتا یک مفهوم داره، کودتا داخلیه، کودتا توسط دشمن انجام نمیشه، کاری که دشمن میکنه جنگ، اسمش کودتا نیست. بالاخره اتفاقی که افتاده این اتفاقی است که از لونه کشی داره میکشه بیرون. پیغمبر همین کارو میکرد. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، اذیت میکردن پیغمبر رو، راه غیر پیغمبر رو میرفتن، میگفتن خوش باوره، قل اذن خیر لکم. اتفاقا این خوش باوری، ظاهر خوش باوری خیلی خوبه، برای شما بهتره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه میذاره این چرک از تو خون بیاد بره جوش بشه و شما جوش رو ببینید بتره کنید. وقتی که جریان مرض و علن نفاق پیش میاد، فوق تخصصهای نفاق در بدنهای حاکمیت پیش میاد، قرآن میگه من اهل المدینه مرض و علن نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، شما نمیدونید ما میدونیم. حالا کی شما میتونید برخورد بکنید؟ به خاطر اینکه بذارید فاصله ایجاد بشه بزنه بیرون. وقتی که بزنه بیرون بقیه هم میبینن. یعنی شما اگه جوش رو زود باهاش ور برید، جریان چرک باز داره برمیگرد تو خون، ولی شما باید یک جوری بکنید که بزنه بیرون، آخرش همه متوجه بشن علل اصول آقایان اصولشون با اصول ما فرق داره. این دیگه ظاهر متنه. به هر جهت یه اصولی وجود داره که علل اصول با این کاری که آقایان کردن فرق داره، یعنی اصول اینا با این اصول فرق داره. خیلی حرف مهمیه. اتفاقا این گردن نگیری که در بعدش اتفاق افتاد، این میتوانست قبلش باشه و این کارو نکردن، میتوانست نباشه و این کارو نکردن، گذاشتن بعد از تفاهم نامه این پیامو به این صورت دادن. به نظر من بسیار هوشمندانه بود این کار، برای اینکه فضای جریان نفاق خودشو نشون بده رفته رفته. و بعدش دیدید که یوهی توییتر ترکید، جریان منافقین تو رسانه ها ترکید. این قضیه یه اتفاق بسیار بسیار اتفاق بزرگی بود، هوشمندانه بود، بسیار هوشمندانه بود این اتفاق. مسئله بعدی که باید بهش دقت بکنید این است که چرا این اتفاق ها میفته. من یه پیش یه زمینه این اتفاقات رو خدمتون عرض بکنم، حالا تا باید راجع به این اصول خیلی بحث کرد تا این علل اصولش در بیاد. حوزه و دانشگاه باید واقعا راجع به اصول بحث بکنه که چه میشه این تیم اصولش با اصول امام المسلمی یکی نیست، یکی نمیشه، چرا اینجوری میشه. یکی از دلایل مهمش مجموع مشاورینه. بنده به دلیل تجربه زیسته عرض میکنم خدمتون و قرآن، قرآن یکی از مسائل مهمی رو که مطرح میکنه جریان بطانه و ولیجهه، جریان کسایی که ولوج میکنه در سیستمای مشاوره و دارن مشورت میدن، هی دارن پرونده درست میکنن، مشورت میدن. و این مجموعه پرونده ها و مشورت ها ثمره ای جز خوف و اخافه و ترسوندن نداره. شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ گفتن حی علی الاصول. وقتی بهشون گفتن، گفتن که اصول این واقعیت هاست، ما دیگه نمیتونیم نفع بشیم، نفع نداشتیم، این نداشتیم، اون نداشتیم. نتیجهش یعنی باید بریم پای آمریکا رو ببوسیم. نتیجهش اینه دیگه نمیتونیم. این همون خوفیه که داره ایجاد میکنه. اصولی وجود داره، مجموعه بتانه ولیجه ها، که حتی ولیجه رو جریانش در سوره مبارکه توبه راجع به پیشگامان جهاد و شهادت میگه که پیشگامان جهاد و شهادتی هستن که ولیجه دارن. یعنی چی دارن؟ یعنی آدمهایی دارن که ولوج کردن تو سوراخ سنبه های جریان مشاوره های اینا، روزنامه های اینا، دوروبری های اینا، رسانه های اینا، روابط عمومی های اینا، و شرایطی رو برای او دارن فراهم میکنن که نتیجهش این که ما نمیتونیم. نتیجهش خوف. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. اینو داره براش برنامه ریزی میکنه. فزادهم ایمانا، از این طرف مؤمنین فزادهم ایمانا، ولی اون داره اینو برنامه ریزی میکنه که بترسید. خلاصه پتروشیمی خورده، فولاد خورده، این خورده، اون خورده، ما هم نمیتونیم تحمل کنیم دیگه. ما نمیتونیم کشور رو اداره کنیم. تصریح میکنه ما نمیتونیم کشور رو با این شیوه اداره بکنیم. پس لازم باید بریم سر تفاهم نامه های بشینیم، سر مذاکراتی بشینیم که قطعا نتیجه نمیده. بهترین حالتش اینه که نتیجه نده، بدترین حالتش اینه که نتایجی بده که واقعا تو گوشی های مهم تاریخ باشه. این عکسی که گرفته شد یکی از قاب های مهم تاریخ بود که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم، تشییع نکردیم. با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنیم. تفاهم بر سر چی؟ بر سر اینی که ما به همدیگه تعرض نکنیم دیگه. اولا مگه ما تعرض کردیم؟ ثانیا مگه ما میشه اصلا با همدیگه رفع خصومت بکنیم؟ شما مگه میتونی در جریان خونخواهی امام المسلمین و در جریان ایده هایی که کلا وجود داره رفع خصومت بکنیم؟ مگه اصلا حق هم چی کاری رو ما داریم؟ ما حق نداریم. یه موقع در تاریخ اسلام ترامپ اومد تهران، ابو سفیان اومد تحت الحفظ، اومد پیش پیغمبر بعد از جریان احد. این داستان مربوطه به ابتدای سوره مبارک احزاب. برید همونجا شأن نزولاشو بخونید، هم تو مجمع البیان هست، هم در علامه طباطبایی در المیزان میگن. با یه بسته پیشنهادی بسیار خوب. بسته پیشنهادی چی بود؟ اولا اموال بلوکه شده شما رو ما پس میدیم، چون که اموال بلوکه کردن تو مکه دیگه، اینا رو پس میدیم. در ثانی پیمان رفع تعرض خلاصه بنویسیم با هم دیگه. دیگه از این به بعد شما با ما کاری نداشتید، ما هم با شما کار نمیم. یه بعد شما زدید اوهدم که ما زدیم تموم شد دیگه، خلاص به قول خودمون صلواتش بفرست دیگه، به هم دیگه هم کاری نداشته باشیم از این به بعد، بذار ما بوتای خودمون میپرسیم، تو بار خدا خودتو بپرست. منافقین عشق کرده بودن با این پیغام، انقدر فشار گذاشتن روی پیغمبر که همون آیه ابتدایی این سوره مبارک احزاب اینه، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. در آیه دیگه اضافه داره و دع عذاهم، میگه اینها رو اذیتاشون رو، انقدر پیغمبر رو اذیت کردن سر این قضیه. اینجا بود که آیه نازل میشد، مؤمنین حرف بزنید، پیغمبر قبول نمیکردن، قبولم نکردن، به اتهام موجبات جنگ احزاب هم شد همین داستان. خب ولی اساسا مگه میشه ایده پیغمبر با ایده آمریکا نجنگه؟ مگه ما میتونیم لطمه هژمونی نزنیم؟ مگه ما میتونیم نجنگیم اصلا؟ ما مگه میشه پیمان رفع خصومت بدیم به هم دیگه؟ اینجا بود که خلاصه پیغمبر ناراحت بودن، خیلی وقتا ناراحت هم آقای مؤمن حرف بزن، اینجایی که میگن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدن، حرف بزنید. اینجا جای احتیاط کردن و حرف نزدن نیست، اینجا اتهام جای حرف زدنه. حتی این نفوذ رو و این بحث رو تا بیت پیغمبر بردن. اگه میبینید یکی از پرونده های ویژه سوره مبارکه احزاب بیت پیغمبره و نفوذ تا اون حد رفتنه، به خاطر اینکه کار کردن، زحمت کشیدن، با اون دشمن کار میکنه، فکر میکنه. و ما هم از واقعیت ها پتروشیمی رو میگیم، فولاد رو میگیم، ولی از واقعیت ها نمیگیم ضربه هژمونیک، اینو نمیگیم از واقعیت ها. حتی میوهی که کال چیدیم، خب میوه رو شما کال چیدی، مثل اینکه بنده یه سیب کالو بچینم بعد گاز بزنم بگم نه نرمه، نه خوشمزه است، نه بو داره، دندونم که داره میشکنه. خب آها، یه خورده وای میستادی، یه خورده وای میستادی، میوه میرسید، میوه سیبی که میرسید تازه طعم سیبو میفهمیدی چیه، طعم نصرت های الهی که در نقطه متا نصر الله گیر میاد، که الا ان نصر الله قریب، اونجا میگه نصر خدا قریبه، نزدیکه. خب شما به تعبیر امیرالمومنین مجتن ثمرات لغیر وقت این ها، میوه رو کال چیدی. خب این اتفاق افتاده. بله طبق فرمایش مقام معظم رهبری که گفتن آقا اینا از سر دلسوزی این کارو کردن، ولی از سر اختلال در دستگاه محاسباتی. این همون چیزیه که با آنها عرض کردیم، فی قلوبهم مرض فحش نیست، این حقیقتیه. یعنی طرف اختلال دستگاه محاسباتی داره، اختلال دستگاه محاسباتی. امام شهید میگن چنانچه مسئولین سنن الهی رو در نظر نگیرن اختلال دستگاه محاسباتی پیدا میکنن. سنن الهی رو در نظر نگیرید میشه فی قلوب مرض. خدا رحم بکنه که فی قلوب مرضون فزادهم الله مرضا. اگه این قضیه هی تلو تلو بخوریم تو همین قضیه، که این امت مبعوث نباید بذاره، اگر شروط رعایت نشد باید همه رو بکشه به سیخ که آقا شروط رعایت نشد. اینی که من قبول دارم که شما از سر دلسوزی این کار رو انجام دادی، به این معنا نیست که قبول دارم که شما کار بلدی. نه، شاهدش تو خودمون متن بود، تو خودمون متن شاهدش این بود که علل اصول من نظر دیگری داشتم، ولی آقایون رفتن قول دادن برن خودشونم انجام بدن، ما هم نگاه میکنیم، ما مردم بررسی میکنیم، پایش میکنیم. من مجدد اون پیشنهادی که چند وقت پیش دادم میدم، بارها این پیشنهاد به خود شهید لاریجانی هم این پیشنهاد دادم، و اگر چنین پیشنهادهایی، نمیگم دقیقا این پیشنهادی که بنده عرض میکنم، چنین پیشنهادهای عملیاتی نشه، حتما و قطعا از یه سوراخ دوبار که چی 100 بار گزیده میشیم، چون که کسی نیست اساسا روایت بکنه جریان سنن الهی رو. اون پیشنهاد این بود که به مجموعه تصمیم سازان، به مجموعه بتانه ها، به مجموعه مشاورین عزیزان، به مجموعه شعام، نه اینکه اصل 176 قانون اساسی رو بریم عوض کنیم الان، نه، به مجموعه مؤثرین در این تصمیم ها باید راوی سنن اضافه بشه، یک لجنه هایی، تشکیلات هایی که سنن رو بگه که آقا شمایی که داری میگی من میرم پیمان رفع تخاصم میبندم، قرآن میگه ولا یزالونه یا قاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره با شما خواهند جنگی، بگی نکن شما نمی جنگن، نه با شما می جنگن. باید بگه که آقا طبق سنن شما الان نمیتونی آتش بس بدی، طبق سنن الان نمیتونی تفاهم کنی، طبق سنن، کما اینکه اگه شما نیروی امنیتی تو مجموعه تصمیم سازان نباشن این تصمیم یه مقداری لنگ میزنه، نیروی نظامی نباشه لنگ میزنه، نیرویی که و نیروهایی که گزارش جریان جنگ حق و باطل میکنن، چون که ما سنن رو تو جریان حق و باطل داریم، جای دیگه که ما نداریم، سنن سنت نداره، اینجا سنت داره، برای همین اسم میگه ذالک من الذین آمنوا تبعوا الحق و ذالک من الذین کفروا تبعوا الباطل، بخاطر اینکه باطل این حق این اتفاق میفته و اینا ای غیر این باشه خب این اتفاق نمیفته، ما وعده ای نداریم اونجا. خب چون اینجوری قاعده داره و طبق این قاعده مثل قاعده جاذبه به تعبیر امام شهید عمل میکنه، و شما اگه بیگانه باشید با قاعده جاذبه اینجوری نیست که حالا چون شما نمیدونید الان اشیا رو میندازید میره هوا، اشیا رو چون قاعده جاذبه رو بدونید یا ندونید اشیا ول کنی میاد پایین، اشیا اینجوریه، قاعده ها اینجوریه، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. یه نکته انتهایی هم عرض بکنم، بحث خونخواهی امام المسلمینه. حالا یه آدم نادانی وقتی بهش گفتن که اگه رهبرتون رو بکشن چیکار میکنه، گفت یه رهبر چیزی که فراغون رهبر. خب یه نکته مهمی که وجود داره عزیزان، چنانچه ما ظرفیت این خون را ندانیم که این خونه که ما رو مبعوث کرده، این خون امام المسلمین بود ما رو مبعوث کرد که الان ما در این نقطه ایستادیم. این چشمندازه اگر امام المسلمین رو پیگیری کردیم، تبدیل به نمادسازی کردیم، براش برنامه ریزی کردیم، از اون حالت امانی و آرزوها در آوردیم، تبدیل کردیم به قول قرآن که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته، یعنی هر پیغمبری یه امنیه ای داشته، یه چشمنداز داشته، داشته میرفت سمت چشمنداز خودش. این چشمنداز رو تشخیص دادیم، براش برنامه‌ریزی عملیاتی کردیم، ما چون امت مبعوثیم، اگر این کارو کردیم وظیفه امت مبعوثیمون رو انجام دادیم، و یعنی اگه تبدیل کردیم به گریه و آه و زاری و تشیع و بلا اینا، نه دقیقا داریم دوچار ارتداد میشیم. باز دوباره آه تموم شد و خوش اومدین و بالاخره یه آدم خوبی بود شهید شد، نه خیر، مثل خون امام حسین که پرچم مهدوی شد یا لسارات الحسین، خون امام المسلمین چنان ظرفیتی داره که باید کنا تو تشییع و از این به بعد و حتی تا اربعین باید ما پرچمی رو که میبریم بالا فقط میناب 168 نباشه، اونا جاشون رو تخم چشم ما، ولی ظرفیتی که این خون داره اساسا اون نداره. اون برای همین بحثای بین المللی و یا ببین چه از ظالمن، اما ظرفیتی که خون امام المسلمین داره، لذا باید پرچم قرمز یا لسارت الحسین با اون مشت گره کرده که طراحی شده و اومدم شاید دیده باشید، این پرچم به عنوان یکی از پرچمهای مهم در کنار پرچم ایران باید دیده بشه و ما امام زمان ببینن که آقا ما نسبت به خون امام المسلمین حساسیم، و اینا فکر کن مثلا امام زمان دارن نگاه میکنن ببینن که یه عده میگن خب این رهبر نشد رهبر، اینو کشتیم یه رهبر، خب امام زمان برای چی باید تشریف بیارن وقتی خونشون اینقدر حراجه و با سخاوت داریم با خون برخورد میکنیم؟ خیر، ما با سخاوت خون با خون برخورد نمیکنیم، قصاص هم بحثش نیست، قصاص این سگ زرد باید قصاص بشه، بله اونایی که اسرجت و الجمت و تنقبت اینا باید قصاص شن، قصاص یه بحث دیگه است، خون یه بحث دیگه است، اینی که اینا رو باید قصاص کرد، مثل اینکه مختار قاتلین امام حسین رو قصاص کرد، این که خون نیست، که مسئله خون اون پرچمی است که حضرت مهدی آورده بالا و میاره بالا، که چیه؟ میخواد اون چشمنداز رو ببره جلو. ما دست کم برای اینکه مشتریشین تا فتح قدس باید مسئله خونخواهیه و سار رو باید مطرح بکنیم و برای فتح قدس برنامه ریزی بکنیم، برنامه ریزی امت مبعوث، نه برنامه ریزی قبلی. برنامه چون امنیه چشمنداز پیغمبران عملیاتی بوده، یعنی رو زمین بوده، امانی نبوده اینجوری که بشینن یه ابر بالا سرشون درست بکنن بعدش کیف کنن با ابرایی که بالا سرشونه. لذا اینم به عنوان یک نکته، حالا ممکنه در اپیزودهای بعدی همه اینا رو مقداری بیشتر توضیح بدیم. خلاصه حرف کلن اینه، آیان از سر دلسوزی این کار کردن، ولی اختلال در دستگاه محاسباتی حتما دارن. خودشون شاید در حد فی قلوبهم مرضن، اما عقبه‌ای که وجود داره، این عقبه با رسانه‌ها و و اینا به جریان نافقو و منافقین و مردو علی النفاق و برو تا جریان یهود، این یک شبکه به هم پیوسته است. قرآن اینجوری توصیف میکنه، شما جلو پنجره فی قلوبهم مرضشو میبینی، نمیدونی این به کدوم جریانات وصله. که بر همین میگم این پیام، پیام خطرناکیه و خیلی ها رو از تو سوراخ بیرون خواهد ریخ و حتی ممکنه فضای کودتا فضای جدی باشه. البته با وجود امت مبعوث این اتفاق انشالله به فضل الهی از سرمون خواهد رفت. و البته بر تجربه های ما ببینید، ما داریم خیلی بزرگ میشیم، ما مجبوریم سریع بزرگ شیم، مثل این بچه های یتیم که هستن سریع باید بزرگ شن، ما باید انگار خیلی سریع بزرگ شیم. گذاشتنمون تو زودپز، یعنی تو آرامپز نیستیم، تو زودپز داریم همینجوری بزرگ میشیم. انشالله که پرچم رو دست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میدهیم. یا علی دارم تو میرم، خداحافظ.